با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، در ساعت 2:30 بعد از ظهر چهارشنبه واشنگتن، 11 شب تهران، در حالی که گفته می شود در 24 ساعت آینده محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود را درباره برنامه اتمی ایران در اختیار شورای حکام این آژانس قرار می دهد، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و امنیت حکومت دینی ایران می گوید حسین موسویان از مذاکره کنندگان پیشین در مورد برنامه اتمی ایران اطلاعات محرمانه ای را در اختیار خارجی ها به ویژه سفارت انگلیس در تهران قرار داده بود. در این میان آنچه در رسانه‌های گروهی در تهران از جمله روزنامه‌های اعتماد ملی و کیهان منتشر شده، خبر از گسترش دامنه اختلاف میان کارگزاران جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی ایران می‌دهد. آن سوتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی انقلابی ایران زائران ایرانی را دعوت کرد که در مراسم حج آینده به تلاش‌هایی برای وحدت مسلمانان دست بزنند، پیامی که از سوی برخی از ناظران به آغاز زمینه‌سازی حکومت ایران برای ایجاد ناآرامی در مراسم حج تعبیر شده است. دورتر از مرزهای ایران، برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در حالی برای پایان دادن به بحران سیاسی در لبنان به تلاش‌هایی دست زده که برخی گزارش‌ها خبر از ادامه تلاش‌های حکومت ایران برای کارشکنی در مسیر وحدت لبنانی‌ها می‌دهند. اینها و دیگر خبرهای مهم روز در ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. با سلام به شما آقای نوری‌زاده و این پرسش بلافاصله که گزارش آقای البرادعی در راه است در تهران، اما اتهامی متوجه آقای حسین موسویان شده از مسئولان بلندپایه در مذاکرات اتمی پیشین ایران با اروپا و اینکه جاسوس خارجی بوده، اینها خبر از چی میده آقای نوری‌زاده؟
اولا در رابطه با اتهام زدن به آقای موسویان، مردی که دیر سالی فرد مورد اعتماد همه نظام بوده، مسئله نیست که ایشون فقط با آقای رفسنجانی نزدیک بوده، سفیر ایران در آلمان، سفارت مقامی است که تا ولی فقیه صحه بر آن نگذارد چنین کسی اعزام نمی شود، و بعد معاونت وزارت خارجه و سپس سپردن پرونده و اهمیت پرونده اتمی ایران به دست او برای گفتگو. او بود، آقای سیروس ناصری بود که زیر هدایت آقای دکتر حسن روحانی پرونده رو اداره می کردن. اگر او خائن است یا اگر آقای روحانی خائن است و این صفت خیانتی که در گذشته محدود می شد فقط به معاندان و مخالفان نظام و در مراحلی که دامن کسی رو گرفت، چون مرحوم صادق قطب‌زاده سرش به دار رفت یا به گونه آقای بنی‌صدر ناچار به زندگی در تبعید شد، چنین واژه‌ای رو مثل نقل و نبات نثار کردن که از برکات عهد آقای احمدی نژاد است، به گمان من اینها نشانه تنگتر شدن دایره خودی هاست. خودی ها روز به روز کمتر می شوند و اینجا و آنجا را نگاه می کنید، ظاهرا ابعاد خودی ها از یک سو با آقای حسین شریعت مداری و محمد کاظم انبارلویی ختم می شود و از سوی دیگر حتی آقای منوچهر متکی در وزارت خارجه هم خودی نیست و شاید در سپاه هم یه تعداد معدودی خودی باشن، و خودی هم که دور و بر آقای احمدی نژادن، آقای مشتبه هاشمی ثمره و آقای سعیدی و امثال هم هستن. بنابراین در کشوری که این همه خیانتکار در درون هیئت حاکمه رخنه کردن، این حاکمیت به قول مرحوم مدرس منعزل از خود به خود، چون نه رابطه با مردم داره و در درون خودش هم دچار اشکال. حال فردا آقای البرادعی گزارشی رو ارائه خواهد کرد، از دو حال خارج نیست: یا در این گزارش آقای البرادعی تلاش می کند اون قسمت های سیاه رو در پرونده جمهوری اسلامی کم رنگ تر بکنه و بر قسمت های روشن بیفزاید، فضای خاکستری رو بیشتر بکند، و یا اینکه ناچار خواهد شد در برابر حقایقی که وجود دارد و با توجه به اینکه فشار جامعه بین‌المللی بر او زیاد است، از مسامحه پرهیز کند و واقعیت ها رو بگوید که آری، جمهوری اسلامی نه تنها به تعهدات خود در برابر آژانس بین‌المللی تن در نداده، بلکه به گفته رئیس جمهوری ایران در بجنور 3000 سانترفیوژ فعالانه مشغول کار هستند، غنی‌سازی ادامه دارد و اگر اظهارات آقای وزیر کشور جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار بگیره یا مستند آقای البرادعی قرار بگیره، 1 کیلو هم اورانیوم غنی شده ذخیره کرده. اگر چنین گزارشی ارائه داده شود، هرچی هم آقای البرادعی نکات مثبت رو هم برجسته بکنه، طبیعی است آن چیزی است که کشورهای غربی منتظرش هم هستن، یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه و طبیعتاً ایالات متحده. روسیه و چین هم زیاد جمهوری اسلامی نباید فکر کنه که به دنبالش خواهند رفت. وزیر خارجه چین تکلیف خود رو روشن کرده و به جمهوری اسلامی گفته در برابر صاعقه و طوفانی که میآید باید سرخم کنید. سفر آقای لاوروف هم به ایران 4 روز بعد از دیدار مشترکش با آقای پوتین حکایت از پیامی میکند که طبیعتاً این پیام به گوش مقامات جمهوری اسلامی نباید خوش آمده باشد، وگرنه واکنش مثبتی نشان میداد. متاسفانه آقای چالنگی از هفته پیش تا امروز، بنده نه تنها حتی اندکی امیدوار شدم که این مسئله رو به حل است، بلکه متاسفانه دارم باز بدبینانه میگویم در اینجا، سیاست دولت جمهوری اسلامی ما رو داره به سوی جنگ میکشاند، جنگی که طبیعتاً آقایان تلاش میکنن به مردم بگن اتفاق نمیفته و به مردم بگن ما انقدر قوی هستیم که 11000 موشک و خمپاره تو 1 دقیقه به دشمن میزنیم و به قولی حساب دقیقه دومش رو نمیکنیم.
خوش اومدید. مثل چهارشنبه دیگه، اگه چنینه واقعا داره به ایران به طرف یک جنگ نزدیک میشه که رهبران جمهوری اسلامی به گفته آقای نوری‌زاده مسئولش هستن، پس این قضیه چی هست؟ یا آقای الهام سخنگوی دولت میگه علی‌رغم اون چی که آقای رفسنجانی گفته بود خطر بسیار هم جدیه، ایشون میگه هیچ خطر نیست، علاوه بر اون آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد هم گفتن اصلا ما میشینیم و میخندیم این حرفا، جای خنده داره؟
بله، آقای احمدی نژاد در هفته گذشته حرفای خنده‌دار دیگه هم زدن، غیر از اینکه به ریشه مخالفین در واقع این برنامه هسته فعلی ما میخندیم با رهبری با هم میشینیم میخندیم، ایشون حرفای بامزه دیگه هم زده، از جمله اینکه مثلا گفته بود در دانشگاه کلمبیا امام زمان من مطمئن بودم مدیریت جلسه رو به عهده میگیره، یه جور ادعای باب امام زمان بودنشون داره میکنه، و یا اینکه بزغاله خونده بود اونهایی رو که این مشی به اصطلاح خرج کردن از امام زمان ایشون رو قبول ندارن و حرفای از این دست، و یا اون نمایشی که در دانشگاه علم و صنعت ایشون دادش و دانشجوها همه رو در واقع کنترل کردن و قشنگ یک پارچه و یک دست دانشجوهای طرفدار خودشون بردن تو سالن. آقای الهام دقیقا همینجور که میگید، آقای الهام خب معروفه که سنجاق‌افتیه به آقای احمدی نژاد، ایشون شاید الان نزدیکترین فرد شده به آقای احمدی نژاد و 5 تا سمت داره در دستگاه،
مطمئنین 5 تا بیشتر
اون چی که اعلام شده 5 تا دیگه، حالا لابد سمت ششم ایشون هم مشاورت نزدیک به آقای احمدی نژاده. این حرف ها که ایشون میزنه، حرف آقای الهام در واقع باید بگیم حرف آقای احمدی نژاد، حرف جناح ایشون، و این خط و نشون این که در هفته گذشته با آقای رفسنجانی با هم دیگه دو طرف کشیدند، یعنی آقای رفسنجانی هم متقابلا توی اون همایش راهبردها اتحاد ملی برای نمیدونم راهبردها و سیاست ها هم آقای موسویان رو دنبال خودش برده بود، هم آقای روحانی رو، دو نفری که زیر ضربند به لحاظ تبلیغاتی، و اونجا مجددا ایشون هم تکرار کرد که امریکایی ها برای هر جای دنیا که خواستن لشکر بکشن منتظری کسی نشدن، اتفاقا کارش هم کردن و تاکید کرد دوباره که بعضی کشور خطرناک. من این اظهارات آقای محسنی اژه‌ای رو هم در همین چهارچوب میبینم، برای اینکه حداقل دوستان آقای رفسنجانی معتقدن که قاضی پرونده آقای موسویان گفته تو این پرونده چیزی نیست و منع تعقیب میخواد صادر بکنه، اما این سفارش وزیر اطلاعات به قاضی بوده که فعلا نگه داریم تا زمان انتخابات، و آقای موسویان شده یک عرض شود نقطه ضعف یا یک جعبه پاندورایی برای جناح آقای رفسنجانی اینا که از توش بخوان از بیخ گوش ایشون در واقع جاسوس در بیاره.
ولی تو پرانتز حرف رو ادامه میدیم، یعنی وزارت اطلاعات نفوذ داره روی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی، مستقل نیست
اصلا. به حرفی که من خودم به تو قاضی بندرم بگم، گفتم تو که قاضی نیستی، تو هرچی بهت بگن بعد حکم بدی. و متاسفانه حداقل پاره شعب دستگاه قضایی اینطوریه. بنابراین این سفارایی در مقابل همدیگه بخشی از اتفاقی است که یکی از تبعاتی است که در سطح بین المللی داره میفته، یعنی فشاری که به ایران افزایش پیدا کرده در داخل به شکل اختلاف در درون جناح خودش نشون میده. من یک نکته رو آقای چالنگی عرض بکنم، یک خبری رو از محافل مختلف واشنگتن شنیدم که فکر میکنم ذکرش مهم باشه، و اون است که شایع به شدت در محافل سیاسی واشنگتن که آقای بوش مدارکی رو، یعنی دولت امریکا داره که نشان میدهد ایران خیلی چیزها رو از آژانس بین‌المللی انرژی پنهان کرده، و به شدت شایعه که این چیزها رو، این مدارک رو، حالا بخشش رو یا محتواش رو با آقایان سارکوزی و خانم مرکل و حتی روس‌ها و چینی‌ها هم امریکایی‌ها در میان گذاشتن. البته انگلیس‌ها که خب متحد نزدیک امنیتی امریکایی‌ها هستند و طبیعتاً خبر دارن، و این مانوری که احتمالاً امریکایی‌ها قرار است بکنند کشورهای دیگر رو بسیار مصمم کرده به اینکه پشت امریکایی‌ها بایستند، و در واقع میشه گفت هم روس‌ها الان با معامله‌ای هم که سر اون دفاع موشکی در اروپای شرقی امریکایی‌ها بهشون قول دادن که اونو نصب نخواهند کرد، عملاً به ایران گفتن نمیتونن ازش پشتیبانی کنن. بنابراین به قول یکی از روزنامه نوشته بود سیاست پسیو بودن رو دیگه پیش گرفته. هم چینی‌ها پیغامشون به ایران این بود و در مطبوعات اینور دنیا نوشتن که چینی‌هایش امیدوارن ایران رو قانع کنن به اینکه دست از لجاجت برداره، که ظاهرا موفق نشدن، و هم طبیعتا انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها. من بنابراین فکر می‌کنم مانع در ضرب اول مانع جدی نخواهد بود پیش پای تصویب خطنامه سوم تند و تیز علیه ایران
که عملا بشه، یعنی به طور جدی.
بله،
خطنامه سوم بندرهای ایران رو کنترل کنه.
محتوای خطنامه سوم خب به مراتب تندتر از خطنامه اول و دومه و خیلی سختگیرانه تر خواهد بود، و ضمن این که فکر میکنم اگر این صحت داشته باشه و اتفاق بیفته و بعد از گزارش آقای البرادعی آقای بوش چنین مدارکی رو مطرح بکنه، زیر پای آقای البرادعی در آژانس هم خیلی شل خواهد شد، چون این روزا خیلی بهش هم انتقاد میکنن. و البته یادم نره که گزارش آقای سولانا هم بعد در همین روزها ارائه بشه. معروفه باز در محافل سیاسی که گزارش آقای سولانا بیشتر ناقص خواهد بود و ایشون مطرح خواهد کرد که
مدارکی
نداره و ایران همکاری نکرده در واقع. اگرچه ایران در هفته‌ای که گذشت اومد و مدارک که از آن سالها بود میخواست رو داد، اون ریختگری آلومینیوم که به درد ساختن وسایل بمب اتمی میخوره، نه اون به اصطلاح خود پروسسه هستش، و البته ادعای خیلی عجیبی هم کرد ایران، گفت اینا رو لای چیزایی که خریده بودیم اتفاقی خریده، مثل که مثلا اینا کاغذ پاره است لای یه چیزای دیگه اتفاقی دستش بوده. ولی این به نظر من مشکل حل نمیکنه. کماکان موضع امریکایی‌ها و کشورهای غربی و الان روس‌ها و چینی‌ها این نیست که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو باید متوقف کنه.
گفتگو میکنیم با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن، آقای دکتر محسن سازگارا در استودیو در واشنگتن. در تفسیر خبر از صدای آمریکا آخرین خبرهای ایران و منطقه رو بررسی میکنیم. امیدواریم بیدار و هوشیار با ما باشید تا نیمه شب تهران. آقای نوریزاده، این اختلافاتی که اشاره شد، این اختلافات واقعا ریشش در کجاست یا انگیزش حفظ مصالح ملی مردم ایران و ایرانه، حالا هر جنایی، هر کدوم از دو جنا، یا اینکه واقعا اختلافات درونی دو باند یا دو گروه هست که بر سر مصالح سیاسی اقتصادی اونطور که میگن باندهای مافیایی به جون هم افتادن، اون هم در آستانه انتخابات. منافع ملی ایران کجاست در این دعوا؟
اولا یه پوزشی بدهکارم به شما و به بینندگان عزیزمون و همینطور به دوست عزیز آقای دکتر سازگارا در باب ما قبلا درودی و سرودی و اولش سلامی بود، من نمیدونم چطور شد یه دفعه در بحث و فصل اینا از یادمون رفت.
من میگم خدمتتون برای اینکه من خیلی تندتر به شما سوال مطرح کردم، منم شریکم در این تقصیر، بفرمایید.
اشکالی نداره، به هر حال درود رو همیشه میتوان گفت. حضورتون عرض کنم نگاهی به در واقع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، جمهوری که در واقع ترکیبی است از یک نظام مستبد توتالیتر مطلقگرا به همراه عده‌ای از مردم که میرن و رأی میدهن به یک آدمی که این آدم در دستگاه قدرت جمهوری اسلامی مدیر اجرایی یا مدیر تنفیذی اوامر اون فرد اصلی صاحب قدرت، در اینجا ولی فقیه نایب امام زمان است. بنابراین این ساختار قدرت خب طبیعتاً مشخصه، آقای خامنه‌ای که در بالا نشسته او هدایت کننده این بازیگرانی است که مشغول بازی هستند. منتها ما در اینجا شاید گفت از بخت بد مردم ایران، اتفاقی که افتاده آقای خامنه‌ای به شدت بیمار است. بیماری در مورد آدم‌هایی که قدرت در دستشونه بازتاب‌های مختلفی داره. من اینو قبلا هم گفتم، یک وقت هست محمد رضا شاه بیماره، میفهمه بیماریشو، آرزوهای بلند دور و درازی داره، میخواد یک باره یه برنامه 20 ساله رو تو 5 سالی که از عمرش باقی مونده پیاده کنه. در نتیجه مسائلی پیش میاد که بنده و شما آقای سازگارا شاهدش بودیم، یعنی کشور یک باره فشار بهش میاد به سرعت بره جلو و کشور توان این رو نداره. میبینیم فساد پیش میاد، نمیدونم گرانی پیش میاد، بعد میرن به زور گرانی رو بیارن پایین، در نتیجه مخالف ایجاد میکنن تو قشر بازاری و و و. اما اون آدم صاحب قدرت مستبد نیت خیر داره، یعنی میخواهد اون آرزوها رو توی 4-5 سال تموم بکنه تا قبل از اینکه بمیره و حکومت رو به فرزندش واگذار کنه. در مورد آقای خامنه‌ای که فقط تأمل در ظاهر ایشون در ماهای اخیر نشان میدهد که آثار درمان شیمیایی بر ایشان چقدر زیاد بوده و همینطور دواهایی که تناول میفرمایند، شما اگر تأمل بکنید آقای خامنه‌ای یک رویا و چشماندازی برای ایران سرفراز قدرتمند نداره. ایشون رویاش اون حکومت خلافت شیعه است یا خلافت اسلامی است که ایشون به عنوان ولی امر اسمش تو تاریخ بره. به همین دلیل شما میبینید که ده‌ها برابر بیشتر از زمان آقای خمینی جمهوری اسلامی داره پول خرج میکنه به حزب الله، به گروه‌های دیگه در عراق، در پاکستان، در افغانستان و در جاهای دیگه که نام آقای خامنه‌ای به عنوان ولی امر بر زبان‌ها جاری شود، تا اراده ایشون به قول قدیمی‌ها در روز جمعه بر منبر مسجد خطبه به نام ایشان خوانده شود که الان در زاهیه بیروت و در جنوب لبنان، در بعضی جاها و همینطور در بصره یا جایی از عراق این کارو میکنه. پس آقای خامنه ای اون رویا و تصور خود رو داره. مجموعه ای اومدن به نام همین گروه آقای احمدی نژاد که اینا تصورشون بر این است که خب جهان رو اینا دارن به سوی امام زمانی شدن میبرن. یک مرشدی دارم به نام مصباح یزدی، او نسخه صادر می کند و اینا مأمور اجراشن، یه ولی فقیه هم دارن که خود رو نایب امام زمان می دونه. در این مجموعه که اینا مشغول این رویا پردازی ها و ایران رو در بدترین شرایط قرار دادن هستن، یه عده دیگه هستن، نه به خاطر اینکه دلشون برای مردم ایران می سوزه یا اینها خواستار تعالی و سربلندی ایران هن. نه، بسیاریشون به خاطر اینکه میبینن در پایان این بازی عبای آنها سوخته خواهد شد، ریشه آنها دود داده خواهد شد.
آقای رفسنجانی منظورتون هست؟ یعنی این افراد آقای رفسنجانی و بقیه‌ای که مخالف اون یکی جناح هستن؟
بله ببینید آقای رفسنجانی
ریششون سوخته خواهد شد، منظور شما این بود؟
حالا شما آقای رفسنجانی رو با تأمل
نه ما به عنوان گروه عرض میکنم خدمتون.
بله
یعنی جناحی که آقای رفسنجانی معرفش هست، اصطلاحی که به کار بود.
آقای رفسنجانی، آقای کروبی، آقای خاتمی و دیگر، ببینید اینها الان چون آقای رفسنجانی معروف است که از همه اینا هوشمندتره، یعنی حداقل بازی‌های بین‌المللی رو یاد گرفته. همون قبلم هم توی جریان انقلاب تکلیف ایشون معلوم بود. یه حالا مثال بنده نمیخوام بزنم، ولی یه روزی من رفتم پیش مرحوم سالیار و گفتم آقای بازرگان میشه نخست وزیر. ایشون گفت این حرفا چیه؟ کجا نخست وزیر؟ کی بهت گفته؟ هی اصرار کرد. گفتم آقای هاشمی رفسنجانی. گفت هاشمی رفسنجانی کیه؟ آدمی بود که پشت پرده همه کاره بود، ولی کسی هم اسمشو نمیدونست. حالا ایشون بازیای دنیا رو میدونه، رنتر هم از بقیه، بنابراین میدونه بازی چیه، میدونه این جریان به کجا کشیده خواهد شد. او کسی است که در بحبوحه جنگ و کمک آمریکا به عراق، ایشون اومد اون بازی ایران گیت رو راه انداخت، کمک رو قطع کرد، در برابرش موشک از اسرائیل گرفت. اینه که آقای رفسنجانی حالیشه، برای بقای خودش، نه عاشق ایران نیست، برای بقای خودش، برای بقای این نظام، او معتقد است احمدی نژاد آدم خطرناکیه. دیگه دیروز اشاره کرد آدمهایی که کاردان نیستن، بی تجربن، ولی در عمل میخواهد بگوید اینها کسانی هستن که مملکت رو دارن میکشن، و تاکید کرد خطر جدی است. دعوا آقای چالنگی عزیزم بین این دو مجموعه است. در این میان سپاه و گروه های دیگری هم که در قدرت هستن، اونا هم هر کدوم اجندای خاص خود رو دارن. یعنی سپاه الان نگاه میکنه که انتخابات داره میاد، باورش این است که شورای نگهبان اجازه نخواهد داد که اصلاح طلبان به اون معنای واقعی در انتخابات باشن. آقای کروبی که نقش غضنفر رو همیشه در بازی داره، احتمالاً به 10-15 تا نامزد دلخوش خواهد کرد، پس اون رو جدا میکنن. این است که الان تمرکز اگه رو هاشمی و روی آقای خاتمی است، به این جهته که اگر اینها رو از قدرت بیرون کنن، طبیعتاً میشه میدان خالی دستشون، سپاه مجلس رو تسخیر میکنه، آقای احمدی نژاد هم تصور میکند که سپاه باهاش همکار و همدست و همراهه، و مملکت ما رو میبرن به سوی نقطه‌ای که متاسفانه دشمنان ما هم این کار رو
یعنی میفرمایید هیچ منافع ملی این وسط اینا انگیزه دعواشون نیست؟ به طور
شما فکر میکنید آقای چالنگی عزیزم، شما فکر میکنید آقای احمدی نژاد به فکر منافع ملی ایرانه؟ شما فکر میکنید آقای الهام به فکر منافع ملی ایرانه؟ اصلا ایران در قاموس و فرهنگ اینا جایگاهی داره؟ ابدا. وقتی صحبتشون، ببینید اگر اینا در اندیشه ایران بودن، الان شرایطی بود که برن مسجد اهل سنت رو ویران کنن، الان موقعی بود که خانقای دراویش گنابادی در بروجرد رو برن حسینیشون رو با خاک یکسان بکنن. به جای ایجاد وحدت ملی، جدایی ملی دارن ایجاد میکنن، مردم رو از هم جدا میکنن. جنگ شیعه سنی، جنگ شریعت و طریقت، انسانی که در اندیشه منافع ملی کشورش باشه تو این شرایط حساس و خطرناک چنین نمیکنه. تو این شرایط حساس و خطرناک نمیره در دمشق آقای متکی به خالد مشعل بگه خرج کنفرانس شما رو میدیم که برید کنفرانس بگیرید علیه نشستی که ابو مازن میخواد بره در آمریکا. پس ببینید اینا به فکر منافع مملکت نیستن، و جالب اینه که به اعتقاد رفسنجانی حتی به فکر منافع نظام هم نیستن، منافع کوچک محدود شخصی خودشون شده براشون هدف و دلیل هر کاری که انجام
می‌دن. همچنین هم منافع کوچکی هم نیستن آقای نوری‌زاده. حتما خوبه. آقای سازگان، حالا راجع به این منافع بزرگ و کوچک چقدر هست احتمالا وقت باشه صحبت میکنیم، اما در یه همچین شرایط این حرف آقای متکی چه معنی داره و چه جذابیتی واقعا شاید هم داشته باشه که گفته بار دیگه گفته کشورهای منطقه یک همکاری هسته‌ای با هم داشته باشه.
حالا منم نفهمیدم ایشون مرادشون از این همکاری هسته‌ای چیه؟ آیا طرح عربستان منظوره که در لندن ارائه کرد که بیایم یک بانک مشترک هسته‌ای باشه، در سوئیس هم پیشنهاد کرد عربستان غنی‌سازی اورانیوم بشه، ایشون مرادش اینه که این رو بپذیریم ما، یا نه اون حرف قبلی است که ما مثلا بیایم و ایران بیاد و دستاوردهای هسته‌ای خودش رو در اختیار دیگران بگذاره و ایران بشه در واقع تکنولوژی دهنده؟ نمیدونم، فقط این رو هم میدونم البته آقای متکی در خود وزارت خارجه هم آقای شیخ خطار رو گذاشتن قائم مقامش و خیلی هم مطرحه که ایشون وزیر بعدی است که عوض خواهد شد و بنابراین خیلی روی حرفایشون هم متاسفانه اگرچه اسمشون وزیر خارجه ایرانه نمیشه حساب کرد و جدی گرفت.
سوال دیگه من این هست، ببینیم برخی در ایران یا حتی بیرون از ایران احمدی نژاد رو در کانون این همه مسائل قرار میده، یعنی میگن آقای احمدی نژاد مسئول این بحرانی است که شما آقای نوری‌زاده اشاره کردید ایران رو در برابر یک خطر بزرگ احتمالا جنگ قرار داده. آقای احمدی نژاد یا احتمالا آقای خامنه‌ای هم هست، چون با هم میشینن به گفته ایشون میخندن، یا مجموعه نظام هست، کی هست واقعا؟
نه به نظر بنده قطعا شخص آقای خامنه‌ای مسئول اصلیه، برای اینکه اولا دولت آقای احمد نژاد دولتی است که بعد از 8 سال کلنجاری که آقای خامنه‌ای با اصلاح طلبا و دوم خردادی ها رفت و همه بلاهایی که سر هر کس که حرف آزادی زد آورد، ایشون این آورده سر کار و دست پخت ایشون. ثانیاً هم در این 2 سال گذشتن 2.5 سال گذشتن ایشون به کرات از دولت آقای احمد نژاد پشتیبانی کرده و حمایت کرده، بنابراین باید قبول کرد که اونچه که آقای احمد نژاد میکنه منویات آقای خامنه‌ای و ایشون خداییش هم هیچ کاری نکرده جز اینکه اون سیاست ها آقای خامنه‌ای در حوزه اقتصادی و در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی رو عیناً اجرا کرده. و بنابراین هر بلایی سر کشور تا الان اومده که اومده، یعنی همینجا که بلا تکلیف و صحبت تحریم‌های نرم و نازک که تا الان بوده، شاید میلیاردها دلار به کشور با خسارت زده، یا تورم وحشتناکی که روزافزون داره کمر مردم رو میشکنه و بدتر از این هم خواهد شد، و یا این سرکوب‌های داخل کشور، دانشجو بگیرن زندان بکنن، دوباره 2 تا از اعضای تحکیم وحدت رو کردن زندان، زنا رو بزنن زندان بکنن، کارگر غیره هر چی، الان آقای ارشد عدنان حسن‌پور رو حکم اعدامش رو تایید کردن و روزنامه نگارهای کرد یا غیر کرد رو، یا همچی که آقای نوری‌زاده گفتن مدرسه علمیه اهل سنت رو ببندن، مسجدشون رو خراب بکنن، اینها سیاست مشت آهنین و النصر به رعب آقای خامنه‌ای که داره اجرا میشه. و اساسا کارگزاران اصلی دستگاه امنیتی و سرکوب کشور بیرون از دست دولت هم هست و مستقیما از شخص آقای خامنه‌ای دستور میگیرد. مرادم این است که یقینا پاسخ شما این است که در پشت ماجرا آقای خامنه‌ای رو باید مسئول دونست، منتها ایشون فرقش با سایر دیکتاتورهای تاریخ شاید اینه، اینم یه مدل جدید دیکتاتوریه که در ایران به عمل اومده، طرف همه چی دستشه اما هر وقتم بخواد میگه که من نبودم، من نکردم، این منم عرض کرده بودم، و در واقع پاشو بکشه کنار از ماجرا. من فقط یک نکته ای رو هم اگر فرصت باشه حالا یا بذاریم
به خبر میرسیم، نه بفرمایید
بریم برای بخش بعدی، چون من میخواستم یک تکمیل فرمایش آقای نوری‌زاده حالا بعد از خبر عرض میکنم، این رو هم بگم که این آرایش نیروها در ایران الان مدید خود دقت کرد، به خصوص با توجه به مریضی آقای خامنه‌ای و
افسردگی ایشون که یه مقداری
اتفاقا در مورد همین مریضی من پرسشی داشتم از آقای نوری‌زاده، چون نکته رو اشاره کردن که باید صحبت کنم. یه نکته دیگه هم جایزه ایست که دو اسم بردن ایشون، آقای انبالویی و آقای حسین شریعت‌مداری، به عنوان منتقدین، جایزه منتقدین دولت احمدی نژاد، که در نوع خودش جایزه جالبی است. یعنی تا به حال برای منتقدین یک دولت جایزه نگذاشتن، اما چطور این دو نفر؟ ولی به استودیو خبر باید بریم. خانم شهلا آراسته شما رو در جریان آخرین خبرهای جهان قرار میده تا لحظاتی دیگر.
بینندگان عزیز با سلام مجدد، به چکیده گزارش ها توجه کنید. وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی میگوید حسین موسویان، مذاکره کننده پیشین برنامه اتمی دولت اسلامی، اطلاعات محرمانه را در اختیار خارجی ها از طریق سفارت بریتانیا در تهران قرار داده است. رئیس جمهوری اوکراین صدها سند درباره رویداد هولوکاست در اختیار اسرائیل میگذارد. دو غیر نظامی در انفجاری در نزدیک منطقه سبز بغداد کشته شدند. رانندگان قطار در آلمان دست به یک اعتصاب 3 روزه میزنند. نخست وزیر بریتانیا طرح‌های تازه‌ای برای مقابله با تهدیدات تروریستی ارائه می‌دهد. دیپلمات آمریکایی از موفقیت نیروهای امنیتی فلسطینی در نابلس خبر می‌دهد. گروه گزارشگران بدون مرز به دستگیری یک روزنامه‌نگار آذربایجانی اعتراض کرد. ارتش ترکیه عملیات نظامی در شمال عراق را انکار می‌کند. با سپاس از توجهتان به این بخش خبر، تا بخش‌های بعدی خبر با شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
خب در دقایقی مونده به نیمه شب تهران با شماییم و در کنار شما در تفسیر خبر از صدای آمریکا با دکتر محسن سازگارا و دکتر علیرضا نوری‌زاده گفتگو می‌کنیم. آقای سازگارا، یه توضیح کوچیک شما می‌خواستین راجع به بیماری آقای خامنه‌ای.
بله، من در تایید فرمایشات نوری‌زاده می‌خواستم بگم مشکل آقای خامنه‌ای فقط اینطوری که گفته میشه این نیست که ایشون مشکل خونریزی لوزالمعده داشت و یا سرطان پروستات، که هر دو قابل کنترل مهار بوده. مشکل اصلی ایشون که شاید 15 سال 16 سال همواره مطرح بوده در محافل خبری و سیاسی ایران، مشکل دپرشن و افسردگیه که هر از گاهی که ایشون رو میگیره اصلا از دفترشون جدا میشه. گاهی میبرنشون شمال، گاهی ایشون میبرن پشت کاخ نیاورون، یه باغ بزرگ اونجا قرار میدن و در این مواقعشون نمیتونه تصمیم بگیره نه کاری بکنه. بسیار معروف الان در محافل سیاسی که خیلی اوقات کارا دست آقا مشتبه پسر ایشونه و درست مثل اون دو سه سال آخر عمر آقای خمینی که کسی نمیدونست، ولی مریضی آقای خمینی باعث شده بود بسیاری کارا دست احمد آقا پسر ایشون بود. و حالا بسیار باز معروف به این که پسر ایشون خیلی هفت‌شنوی داره، از این گروه 7 نفره سپاه که الان خیلی مواضع قدرت رو گرفتن. حالا اگر فرصتی باشه بریم داخل تحلیل این، جای بالانس این نیروها رو هم باید بشناسیم توی جناح اصولگراها در ایران و ببینیم که خود این به اصطلاح گنگ آف سون، این دسته 7 نفره با احمدی نژاد در چه حالی هستند و با مؤتلفه‌ای‌ها و چجوری دارن بازی میکنن.
ما از بحر بالانس کردن و فیر بودن و عادلانه بودن تفسیر و اطلاع رسونی اومدیم. از خواهیم خدمت آقای نوری‌زاده، شما یه اشاره کردن در صحبت های پیشترتون، حالا از این موضوع میخوام خیلی سریع بگذاریم، اما این قابل توجه است که آقای خامنه‌ای چون مریض هست این اتفاقات میفته. یعنی در دورانی که سلامت داشت ایشون، آقای سازگاره میگه 15 ساله، چه اقدامی در جهت منافع ملی ایران و مردم ایران ایشون کرد؟
نه ببینید، آقای خامنه‌ای در دورانی که رئیس جمهوری بود رفتار ایشون کاملا متمایز بود از رفتار دیگر مسئولان جمهوری اسلامی. شما نگاهی مثلا بکنید به اون حلقه‌ای که ایشون دور خودش درست کرد، یک عده از آدمای روشنفکر متفکر در مسئله مثلا سلمان رشدی ایشون جلو آقای خمینی ایستاد، یا در اون قضیه احکام ثانویه و حکم حکومتی آقای خامنه‌ای موضعی مخالف آقای مهندس موسوی گرفت. منظورم اینه که آقای خامنه‌ای در اون زمان به اون سید علی خامنه‌ای قبل از انقلاب از اون خیلی دور نشد. از زمانی که ایشون ولی فقیه شد و رهبر شد، از زمانی که در واقع لباده پوشید و پیپ رو کنار گذاشت، آقای خامنه‌ای به سرعت رفت در قالب یک مستبد، یک حکومتگر مستبد با قدرت مطلقه. اما نوع علایق و روابطی که ایشون با آقای رفسنجانی داشت و وضعیت کشور دوران بعد از جنگ، مسئله سازندگی و غیره، به آقای خامنه‌ای مجال نداد در هیئت یک دیکتاتور کامل ظاهر بشه. یعنی همه جا آقای خامنه‌ای که حرفو میزد میگفتن خب آقای خامنه‌ای گفته. قدرت دست آقای رفسنجانی بود. اون سالهای آخرش البته یه مقدار مشکلات داشت. در دوران آقای خاتمی گوییم که آقای خامنه‌ای تمام برنامه اصلاحات رو خراب کرد، آقای خاتمی رو در واقع تمام تلاشش شد به خفت بکشاند، نه فقط به شکست. اما در نگاه مردم ایشون اعتباری کسب نکرد. به معنای دیگر آقای خامنه‌ای رو مردم روز به روز نسبت به او حالت دوری و غضب گرفتن. حالا از آقای خاتمی هم دلخور بودن، ولی در واقع با آقای خاتمی حالت دشمنی و عداوت پیدا نکردن. الان آقای خامنه‌ای در یک شرایطی قرار گرفته، اولا تمام اون رویایی که داشته که بپذیرنش به عنوان یه مرجع نپذیرفت. یعنی اینا هر کاری کردن ایشون مرجع بشه نشد. کتاب توزیع المسائل آقای شاهرودی برای ایشون نوشت، به زبان عربی فارسی فایده نکرد. هفت مرجع درست کردن که ایشون هم توش باشه. دو سه تا از اون مراجع اصلیاشون مثل آیت الله وحید خراسانی و بهجت گفتن اصلا ما مرجع نیستیم که قاطی اینا نشن. خب از نظر مرجعیت که ایشون نتونست کاری بکنه، از نظر رهبری بر جهان اسلام که کسی ایشون قبول نداره، پس الان چی برای ایشون مونده؟ این مونده که اگر آقای خمینی با فتوای سلمان رشدی رفت توی به گور، ایشون کاری بکنند که در آیندگان حداقل بگویند سید علی خامنه‌ای کسی بود که به جنگ آمریکا رفت، منطقه رو به آشوب کشید، نابود کرد و اسم خود رو به عنوان یه فردی که به جنگ دشمن رفت و عشق امام حسین شدن یک جوری توی کله آقای خامنه‌ای اومده. حالا به یک نوعی بازی هم نمایشنامه هم طوری نوشته
امام حسین که مردم رو در چهارراه ها که به جار و جرثقیل نمی کشید.
ببینید آقای، شما برگردید این رو در نظر بگیرید، مردم که این سیاست رو تایید نمی کنن، مردم که نمی خوان با اینا برن به سوی نابودی، پس باید مردم رو سرکوب کرد، توی سر مردم زد با شعارهای کاذب و دروغ، جهت عامه رو به سوی دیگری کرد، به توده و عوام گفت این روشنفکرها دشمن شما، نوکر آمریکان، اینا جاسوسن، اونا فلانن، و شما دارید در اوج و قله عظمت پرواز میکنید. غنی سازی کردیم تو گویی 3000 تا سانترفیوژ شکستنی عبدالقدیر خان چیه؟ با اون غنی سازی که کردن به مردم غرور کاذب بدن و مردم رو بکشونن به سوی اون نبرد سرنوشت ساز که میخوان. آقای خامنه‌ای داره تو رویای خودش خود رو سپه سالار اسلام میبینه، میخواد در کنار صلاح الدین ایوبی نامش باشه. اینقدر قوت 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 کردن برای چیست؟ والله چه ربطی داره با آقای خامنه‌ای که فلسطینی‌ها میخوان صلح بکنن، ایشون میره این همه پول میده به این گروه های شورش فلسطینی؟ چون میخواد صلاح الدین باشه. ایشون فکر میکند که اگر آتشی در منطقه به پا بشه، اگر آمریکا به ایران حمله بکنه و به فرض ایران بتونه آتش بزنه منطقه رو، در اون صورت سید علی آقای خامنه‌ای میشه صلاح الدین ایوبی دوم. صلاح الدین ایوبی که درباره در رویاروی صلیبی های جدید موفق شد که مثلا قدس رو با آشوب بکشه، جهان رو با آشوب. این رویا رو کسانی مثل احمدی نژاد، کسانی مثل این عواملی که دور و بر ایشونن، دارن راحت با این رویا اونا هم برنامه های خودشون رو تدارک میبینن. آقای خامنه ای هم میخواهد به تاریخ بپیوندد به عنوان صلاح الدین ایوبی دوم.
وقتمون کمه، این موضوع رو یه مقدار صحبت میکنیم. این توضیح رو برای بینندگان من بدم که صلاح الدین ایوبی رو توضیح دادن خدای نوریزاده، یک اسم دیگه بردن در بخش قبلیشون، آقای غلام حسین صالح یار، سردبیر وقت روزنامه اطلاعات بودن، اون دسته از شنوندگانی که بینندگان و شنوندگانی که احتمالا نمیشناختن و چندین نشریه دیگه. همه مشکلات به بیت رهبری پس ختم میشه، اینطور که شما میگید آقای نوریزاده.
به هر حال جایی که طبق تعریف قانون اساسی و در اجرای مملکت سرنخ قدرت ها به اونجاست، طبیعتاً مشکلات هم به اونجا باید برگرده. ولی ببینید آرایش نیروها یه خود، حالا بریم اگر جدیم بریم داخلش،
آره
ولی وقت سریع بریم ببینید میونه، حالا بعدا ممکنه چیز کنم، من گذرا بگم. ببینید در جنایی که معروف به اصولگراها یا سنتگراها، یک بخش مؤتلفه‌ایان که بازاریان در واقع، یک بخش آقای احمدی نژاد و حزب رایحه خوش خدمت ایشونه، یک طرف هم ایثارگراها اینا هستن که سپاهی ها اینها رو پشتیبانی میکنه. این رأی اعتمادی که امروز به دو تا وزیر دادن باجی بود که هم مؤتلفه ها هم عرض شود که ایثارگرا دادن، چکشونه نزدن با این دو تا وزیری که خیلی محل حرف بودن. چرا؟ برای اینکه اینا برای انتخابات آینده دارن الان 4 5 ماه دارن کلنجار میان، به توافق نمیرسن، گروه 6 به اضافه 5 درست کردن. اصل مشکل هم این است که آقای احمدی نژاد، نمایندهش آقای صادق محسودی و نفر دیگه که هستن، میگن که مجلس رو به شرطی میان تو این ائتلاف که از حالا کاندیداتوری آقای احمد نژاد برای انتخابات دوره بعدم این جناح تایید بکنه. دو تا گروه دیگه اصولگراها، یعنی هم سپاهی ها و هم مؤتلفه ها، قبول نمی کنن. به هیچ وجه از آقای احمد نژاد راضی نیست و نمیخوانم زیر بار این برن. این ماجرا در اینجا به بنبست خورد. حالا سعی هم میکنه از نفوذشون رو آقای خمینی هر دوتا استفاده کنه، آقای خامنه‌ای هر دو استفاده کنه. در سوی مقابلم همجوری که آقای نوریزاده هم گفتن، آقای کروبی جناهای دو خردادی بهش شروع کردن، بعد ویرا گفتن معروفه که اومده با آقای خامنه‌ای گاوبندی کرده که کاندیداهای حزب اعتماد ملی ایشون رو قبول کنه شورای نگهبان، اما در واقع از جبهه دو خردادی ها بیاد بیرون. موندن کارگزارا و آقای خاتمی. آقای خاتمی رو می‌خواستن بذارن سرلیست، سرلیست انتخابات. ظاهرا با شایعه که رفته ایشون با آقای خامنه‌ای صحبت کرده و چون ایشون بدون اجازه آقای خامنه‌ای کاری نمی‌کنه، آقای خامنه‌ای اخم و تخم کرده و اقبالی نشون نداده، لذا آقای خاتمی هم احتمال زیاد نمیاد در انتخابات مجلس سرلیست بشه. و تو جناح اصلاح طلبام الان مشکله، و همونجوری که قسمت اول برنامه گفتیم، حملات تشدید، حملات آدم هر شبت در واقع بد و بیراه بگویی مثل آقای احمدی نژاد به آقای رفسنجانی، یه بخشی شما در این چارچوب ببینید که دارن حمله میکنن که اون جناح رو به اصطلاح آتیش تهیه سرشون برزن قبل از انتخابات. توی این فضا در واقع که کشمکش سر قدرت در کشور ما مثل هر جای دیگه ای شاید هست، اما اینجاهای دنیا دعوای سر قدرت قانونمند، قانون داره، مطبوعات آزاد، روی
هدفش هم اینه که یک حزب میگه من اگه قدرت رو بگیرم اینطور میتونم بیشتر خدمت کنم به مردم.
حتی شما از این جناهای ایرانم بپرسین همین ادعا رو میکنن،
برنامه‌ای نمیدن.
دقیقاً ببینید فرق فقط اینه، جاهایی که دموکراسیه وقتی برنامه میدن حزب حرفشو میزنه، کشمکش میکنن، گاهی به همدیگه به شدت برخورد میکنن، دستشون برسه طرف مقابل نقطه ضعفی داشته باشه افشا میکنن، و مطبوعات آزاد هستن، رسانه‌های گروهی، رادیو تلویزیون آزاد، مردم در جریانن، رشد میکنن، ارادهشون هم در موقع انتخابات اعمال میکنن. در ایران مطبوعات آزادش نیست، احزاب واقعی آزادش نیست، مردم در واقع کنارن، انتخابات آزاد هم نداریم چون یه شورای نگهبان به دستور رهبری قشنگ دستچین میکنه کاندیداها رو، لذا اون چیزی که میمونه باندهای قدرتن که اون پشت زیر آب با هم دیگه دعوا میکنن. هر از چنگای مردم میبینن دو توشون از زیر آب اومدن بیرون، مثلا آقای محسن ایجایی گلوی آقای موسویان گرفته داره فشار میده که آقای جاسوس فلان از زورش استفاده کنه کنارش بذاره یا برعکس، و مردم هاج و واج میمونن آقا این دعواها چی آخه. و هیچ نه رشد سیاسی برای مردم پیدا میشه و نه اونی هم که شما میفرمایید نه
سفرهشون تأمین میشه.
بله حالا اون جناحات صد تا منفعت دارن، خود قدرت آقا شیرین تر از هر پولیه، ولی اون چی هم که اتفاق میفته نیست که وقت گاهی مصالح ملی و سیاست خارجی ما هم فدا میشه پای این دعواهای جناحی.
با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر نوری‌زاده، در منطقه سعود الفیصل در وزیر خارجه عربستان در مصاحبه تازه خودش گفته که اگر ایران به اقدامات دشمنانه دست بزنه، گفتن که ما در کنفرانس ترکیه که همسایگان عراق بودن از جمله ایران و طرح‌های مختلف، به ایرانی‌ها گفتیم که در اوضاع عراق دخالت نکنید و در مقابل اعراب نیستید، و چنانچه این کار را ادامه بدید و به اقدامات دشمنانه دست بزنین، اعراب ناچار به واکنش هستند، واکنش شدید. نشوندنده چی هست؟ کار به استخون رسیده یا نه؟ تهدیدیست دیپلماتیک.
ما در برنامه قبلی هم جناب چالنگی اینجا اشاره کردیم که روابط ایران عربستان سعودی که روز دوران خوش ماه عسلی رو در دوران آقای خاتمی گذران، به سرعت تغییر جهت داد و روابط پرتنشی شد. سعودی ها بسیار نگران حضور جمهوری اسلامی در عراق بودند و طبیعتاً برای اونا قابل پذیرش نبود که جمهوری اسلامی در مرز شرقی آنها بیاد بشینه در کنار منطقه شرقی، حالا از طریق عواملش آقای حکیم یا غیره. کاری که سعودی ها کردن که اون اشتباه نخستینشون بود و کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس، شروع کردن حریف برای جمهوری اسلامی ایجاد کردن، یعنی این گروه های سنی عراقی رو کمک کردن که برای اینا حریف بشن برای گروه های شیعه. خب این طبیعتا وضع عراق رو آشفته تر کرد. بعد از فشارهای ایالات متحده و صحبتهایی که شد، نشستهایی که شد، در واقع اونا افراد یا گروه هایی رو که باشون همکاری میکردن اووردن به امریکا نزدیک کردن. در نتیجه امریکا تکیهش اومد روی سنی ها و دیدیم که حتی عشایر عراق رو مسلح کردن، عشایری که بعضی ها مثل بنی تمیم یا جبوری ها، اینا امتدادشون تا عربستان سعودی هم هست، به سوریه و اردن هم هست. پس بنابراین دوستانی که اینا دست و پا کرده بودن و دشمن آمریکا بودن، به مرور اومدن دوستان آمریکا شدن. از این طرف در جبهه شیعیان، آمریکایی که در ابتدا بسیار به شیعیان میدان داده بود، متوجه شد که نه، اینا سوء استفاده کردن و جمهوری اسلامی از طریق اینا عوامل خودشو وارد دستگاه های امنیتی عراق کرده، وارد پلیس کرده. دیروز رئیس پلیس بصره صراحتن اعلام کرد که آقا این شهری که مظهر تسامح و دوستی و هنر و آزادی بود، ببینین که این گروه های میلیشیا و گروه های وابسته به خارج و از جمله جمهوری اسلامی چه شهری درست کردن که توش نفس کشیدن حرامه و همش در و دیوار حسینی و مسجد و تو سر زدن و نوحه خواندن. اینه که حالا سعودی ها اخطاری که دارن به جمهوری اسلامی میکنن چندین معنا داره، فقط محدود به عراق نیست. یک مفهومش در عراقه، مفهوم دیگرش در لبنانه. شما نگاه کنید در همین چند روزه سفر آقای کوشنر، دیدارهایی که از لبنان میشه، همه امیدوار بودن که بالاخره اینا توافق میکنن و یک نفر یا دو نفر در روز 22 در مجلس لبنان مطرح میشه اسمشون و اون فرد میشه رئیس جمهوری لبنان. آقای حسن نصرالله با سخنرانی خود پریروز اعلان جنگ داد به گروه 14 مارچ، اعلان جنگ داد به تمام لبنانی هایی که میخواهند کشورشون زیر نفوذ و سایه جمهوری ولایت فقیه و سوریه نباشد. بنابراین تمام این حرفای آقای نصرالله در نگاه سعودی ها برنامه تهرانه، برنامه سوریه است و اینان که دارن تو لبنان تخریب میکنن. از اون سو در فلسطین حادثه‌ای که در سال روز مرگ عرفات در غزه رخ داد آقای چالنگی،
بله بله، درگیری های بین فتح و
فنگ فلسطینی که مدعی بود، بله، حماسی که مدعی بود فرشتگان نازل شده از آسمانن، مردم بیگناه رو کشتن، 7 نفر رو کشتن، صدها تن رو مجروح کردن و دستگیر کردن، و مقامات فلسطینی میگن اگر پول جمهوری اسلامی نبود حماس این کارو نمیتونست بکنه. فلسطینی ها در آستانه رفتن به کنفرانسی هن که سرنوشتشون در اون رقم خواهد زده شد، و همونطور که قبلا گفتم جمهوری اسلامی اومده پول ریخته وسط که کنفرانس رو تخریب بکنه. سعودی ها خودشونو به عنوان یکی از خب کشورهای مهم عرب در کنار مصری ها در کنار اردنی ها هدف میبینن، فکر میکنن جمهوری اسلامی اونا رو هدف قرار داده. به همین دلیل سعود الفیصل به صراحت ترین وجهی به جمهوری اسلامی اخطار میکنه. آقای احمدی نژاد قراره برای سران کنفرانس اوپک به عربستان بره. هیچگاه سعودی ها از آمدن مهمانی اینقدر اظهار بیزاری نمیکردن، و این خود نشون دهنده این است که چه نگرشی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی دارن، و در این حال دقیقا هم میدونن که آقای خامنه ای برخلاف گذشته که بهش اعتماد میکردن، نمایندگاشون میپذیرفتن، الان پذیرفتن که آقای خامنه ای درسته فرمان میناند و داد میزنه، اما به خاطر بیماریش کنترل کاملی نداره، بنابراین حرف اونم دیگه قبول ندارن. نگرانن، میگن جمهوری اسلامی داره ما رو به سوی یک جنگ ناخواسته میبره، منطقه‌مون رو داره به سوی ویرانی میبره، بنابراین این اخطار رو به جمهوری اسلامی میدن.
خب آقای سازگار، در این شرایط که آقای نوری‌زاده اشاره کردن ایران داره چون این کارهایی رو میکنه یا متهمه که چون این کارهایی رو میکنه، ما ببینیم در همسایگی ایران در ترکیه تلاش‌های آغاز شده برای نزدیک کردن فلسطینی‌ها و اسرائیل به همدیگه. نمونه سخنرانی دیروز رهبران اسرائیل و فلسطینی ها بود در پارلمان ترکیه.
بله، انصافا حادثه تاریخی هم بود، برای اینکه جالب اولین باره که رئیس جمهور اسرائیل در پارلمان یک کشور اسلامی سخنرانی میکنه، اونم در پارلمانی که اکثریتش در دست حزب مسلمانیه، عدالت و توسعه. و جمله جالبی رو آقای پرز مطرح کنه به مضمون، در واقع حرف ایشون این بود که ما در منطقه از ایران احساس ناامنی و اضطراب میکنیم، در حالی که از ترکیه احساس اعتماد و اطمینان میکنیم. والا به نظر من، شاید قبلا هم بحث شده، تصور آقای خامنه ای که فکر میکنه ایشون بعد در رأس کشورهای اسلامی وایسه با بلوک غرب بجنگه و مبلغ یک اسلام تندروی رادیکال باشه، با مدل ترکیه الان در دنیا یک جایگزین بسیار خوبی پیدا شده. من در بسیاری از مطبوعات غربی، اروپایی، امریکایی دیدم که میگن آقا مدل انتخابات آزاد دموکراتیک، به شرطی که مسلمان ها اگر رفتن بالا مثل خیلی از کشورهای منطقه از جمله ایران، این نباشه که یک نفر یک بار یک دفعه رأی دادن باشه، که مثل آقای خمینی یا آقای خامنه ای و اگر وقتی رفتن اون بالا هیچ رأی نداری شما بیاریشون پایین، به شرطی که شاخص به اصطلاح دریچه انتخابات آزاد باز باشه. انتخابات آزاد بر هر درد بی درمان دواست. یک دموکراسی، حالا حزب مسلمان یا اسلامگرا رأی بیاره، اگر خوب کار کرد مردم دوباره بهش رأی میدن، اگرم بد کار کرد خب دفعه بعد به کس دیگه رأی میدن. ضمن اینکه به نظر من این رو باید توی سر در واقع کسایی که در ایران مثل روزنامه کیهان و اینها هم زد، که وقتی آقای اردوغان و عبدالله گل این چشمکش رو آخر در ترکیه برنده شدن، رئیس جمهور گذاشتن، شروع کردن هورا کشیدن که مسلمان ها برنده شدن و این مدل ایران برنده شده، در حالی که درست برعکس شد. یعنی نشان میدهد که یک مدل میان روانه از مسلمانی که این حزب آقای اردوغان نمیگن و ترکیه‌ای که مهمتر از مسلمانی و غیر مسلمانی دموکراسی و انتخابات آزاد درش توسط ارتش و نهادهای مدنی ترکیه محافظت میشه، به خصوص مطبوعاتش، مدلی است که حالا توش ترکیه در سیاست خارجی هم میتواند این نقش رو بازی بکنه که نه فقط رئیس جمهور اسرائیل بیاد در پارلمانش صحبت کنه و کشورهای اسلامی هم دیگه اون شلوغ بازیایی رو که دهه 70 و نمیدونم 60 میلادی در میآوردن در نمیارن، بلکه میتواند نقش جدی بازی کنه، صدای صلح ازش در بیاد و فلسطینی ها و اسرائیلی ها رو به هم نزدیک کنه، برخلاف ایران که ازش صدای جنگ و آشوب در میاد. ضمن اینکه واقعا چالنگی ترکیه تو این دو سه هفته گذشته بر سر مسئله ارامنه و بر سر مسئله کردستان هم منافع ملیش رو خیلی خوب پیش برد و نشون داد که سفت و سخت هم نازش تو دنیا خریدار داره و ناچار هم میشن که پاره خواسته هاشو گردن بگذارن و کار خودشو خوب پیش ببره.
خب آقای نوری‌زاده، چون این سیاستی هدفش اساسا چی هست؟ یعنی از یک طرف آشوب در مناطق فلسطینی اونطور که شما اشاره کردین بین دو گروه فلسطینی کشتار، از طرف دیگه در لبنان، یعنی از طرف اعتراض اعراب، اعتراض غرب و اعتراض برخی دیگه از کشورهای منطقه و که غیر عرب، حتی حکومت پاکستان رو هم ما به نحوی داشتیم تا پیش از این بحران اخیر به بعضی از برنامه‌ها در مورد افغانستان هم همینطور. این سیاست هدفش چیه؟ به کجا خواهد رسید؟ و آیا امیدی به موفقیتش هست برای رسیدن به هدفش؟
حضور تنش کنم آقای صادق خرازی، معاون سابق وزارت خارجه، سفیر اسبق در سازمان ملل و فرانسه، ایشون در مقاله که همین هفته نوشته بودن و بسیاری از غربی ها به این مقاله استناد کردن و دیدم در صدای آمریکا هم خانومی که کتابی در باب ایران نوشته بود به اون نامه اشاره میکرد، ایشون یادآور شده بود که زمانی نامه ای رو تنظیم کرده بودن با آقای ظریف و کسانی نامه رو دیدن، پیشنهاداتی کرده بودن برای بهبود روابط دو کشور و گفتگو که ظاهرا حتی آقای ظریف به ژنو هم رفته بود در انتظار فرستاده آمریکا. حرف ایشون به نوعی این بود که آقا اگه ما حزب الله داریم، جهاد اسلامی داریم، اینا همه برگه هایی است در دست ما برای معامله. یعنی روزی که شما آمریکایی‌ها اومدین بشینین سر میز معامله کنیم، ما حاضریم این برگه ها رو بزنیم زمین، یه دونه شما بزنین یه دونه ما، و بعد در آخر با هم توافق کنیم. ابتدایی که اینا شروع کردن به این جنبش ها کمک کردن چنین هدفی نبود. اونا میگفتن اسلام ناب انقلابی محمدی رو باید به همه جا فرستاد، پولم داریم، تیارم داریم، باید کمک کنیم و اسلام بره همه جا رو بگیر. ولی به مرور و به خصوص بعد از جنگ ایران و عراق شروع کردن به این گروه ها به عنوان ابزاری نگاه کردن که میتونن برای بقای خودشون روی اونا تکیه کنن. امروز جمهوری اسلامی میگه من با داشتن حزب الله امتداد دارم تا لبنان، دعوامو با امریکا و اسرائیل تو لبنان میکنم نه تو ایران، یا در عراق همینطور. اما مشکل جمهوری اسلامی این است، با این برگه ها نمیتواند مشروعیت بگیره و به رسمیت شناخته شدن بین المللی به عنوان ابرقدرت، در حالی که ترکیه همینجور که آقای دکتر سازگارا گفت گرفت، منتها نه با آشوب، نه با کمک به حزب الله، بلکه وقتی آدم ابو مازن و آقای شیمون پرز رو در کنار هم در پارلمان ترکیه میبیند افسوس میخورد که این جایگاه رو ایران باید داشت. به هر حال به نظر من جمهوری اسلامی این برگه ها رو نیز به همراه خود به آتش خواهد کشید و این برگه ها هیچ کدوم سرنوشت خوشی در پیش رو ندارد.
خب چرا 28 سال کافی نیست که به هر حال دست برداشته بشه از سیاست اون چه که صدور انقلاب نامیده میشه؟
نه، برای اینکه متاسفانه ساختار نظام رو به گونه ای تعریف کرده آقای خامنه‌ای به خصوص و بنیانهای تئوریک این نظام به گونه ایست که این آمریکا ستیزی، فلسطین محوری در سیاست خارجی و ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی بخشی از حفظ کسایی است که در قدرت هستند و ابزاری است گاهی برای سرکوب در داخل و برای عبور از این سیاست‌های غلط. شما بر در اون نظام احتیاج به جراحی‌های عمیق‌تری داری که حداقلش تغییرات و جراحی‌های بزرگ در قانون اساسی اون کشوره، و این اون چیزهاییست که امثال آقای خامنه‌ای حاضر نیستن بهش گردن بذارن.
در قانون اساسی یا در خود نظام؟
وقتی شما قانون اساسی نظام رو که به خصوص ستونش روی شورای نگهبان و ولایت فقیه قرار داره، اگر حاضر باشین جراحی ها رو درش بکنید، کل نظام هم جراحی بزرگ درش میشه و البته خیلی از نهادها و ارگان های نظام. به نظر من نظام خودش رو با این سیاست که من شوشتم سیاست لاتبازی در سیاست خارجی خودش متاسفانه گره زده و اون چه که داره فدا میشه منافع مردمه و فشار به خصوص اقتصادی که روزافزون داره به مردمه.
آقای دکتر سازگارا، آقای دکتر نوری‌زاده در لندن، با سپاس از شما که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و تماشاگران تفسیر خبر در صدای آمریکا در میان گذاشت. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی شبی خوش برای شما و فردایی بهتر برای همه شما عزیزان. روز و روزگارتان خوش، تنتان تندرست و دلهایتان شاد باشد.